بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم نهایه 22/7/96.
سوالی هست در خدمت هم دارید؟ بزرگترین مشکل فلسفه دفاع حد اکثری از فلسفه است، دفاع حد اکثری از عقل. عقل در دو ناحیه عالم محدوده، هم در ناحیه پایینش تابعه به سمت مادیات، هم در ناحیه مافوقش تابعه به سمت مجردات. حد داره، نه از پایین میتونه در مورد جزئیات مادی برهان قائم کنه و نه از بالا در مورد مفاهیم مجرد میتونه برهان قائم کنه. تو رو خدای من لمس کنید، این قبل فلسفه مهمه دیده میشه. عقل اونطور که در مورد موجودات مادی ما الان شناخت و اصولی داریم، اینه یکیه، ما در مورد موجودات فرامادی این شناخت رو نداریم. ما حتی در مورد موجودات فرامادی براهینی که داریم، مفاهیمی که داریم، این مفاهیم نیمه نقلی نیمه عقلیه یا نیمه شهودی نیمه عقلیه. یعنی قرآن گفته من جن دارم، ملک دارم، بعد استاد معظم من حضرت آیت الله جوادی آمونی حفظه الله تعالی و ابقا، او میاد برهان قامه میکنه که ملک اگر داریم بر اساس این مختصاتی که در مورد ملک گفته شده، این دسته از ملائک موجودات عقلانی و این دسته موجودات مثالی و این دسته و این دسته. این برهان ملفقی از عقل و نه، این برهان خالص نیست. و بارهای متعددی شما از مرحوم علامه رحمت الله تعالی علیه هم در المیزان، هم در رسائل مختلفه‌ای که از مرحوم علامه موجوده و هم در خود بدایه و هم در نهایه که خواهیم خواند شاید ما خوندیده، مکرر در مکرر از مرحوم علامه خوندیم که نتیجه تابع اخذ مقدم. یعنی مثلا شما یادتون باشه تو حالا کتاب فلسفی خالص، مثلا تو بدایه مرحوم علامه اونجایی که حقیقت جسم طبیعی براتون میگه، وقتی میخواد تعیین مصداق کنه میگه الیوم برهانهای تجربی اینو گفته. وقتی تو اصول فلسفه میخواد در مورد حرکت و مادیات صحبت کنه میگه الیوم علماء علوم طبیعی میگه ما حقیقت جسم طبیعی گفتیم، اما الیوم مصداق گفتن به نام فوتون. تو اصول فلسفه میگه فوتون با حرفایی که قبلا زدیمه با کلیتش جور در میاد، اما اگر کسی گفت که اون حقیقت جسم طبیعی مصداقش میشه نظریه ایزی مقراطیس اجزاء سفار سلبه، دیگه این نظر فوتون با اون سازگار نیست. که آقای مطرحی چقدر قشنگ شرح میکنه که زیمقراطیس پدر نظریه اتم نه نیوتون و از یونان باستان نظریه نقش بود توسط زیمقراطیس که از پیش او این ماجرا اومده، همون زیمقراطیسی که هراکلیتوس معروف و انسان در یک رودخانه دوبار پای نمیگذارد از من. خب اگر ببینید اینا میشه صغرا، بعد من علوم طبیعی به ما میده، اینا میشه صغرا علوم طبیعی، بعد ما میگیم حقیقت جسم طبیعی با این طبیعی بزنیم بعد فردا فیزیک جدید به حرف جدید بزنیم. نسبیت خاص اثبات بشه، نسبیت عام یه طرف، نسبیت خاص بدتر اوضاعش وخیمتره. نسبیت خاص، تبلور نسبیت خاص میشه فیلم ماتریکس. بعد ما بیان بگیم حالا مثلا این برهانیه، برهانی نیست، دعوایی میشه که همینجا آقا ما قرار نیست علوم انسانی اون همه برهانیه، یعنی یقین بالمعنی لقصه منطقی و فلسفی باشن، چون کم له من نظیر قضایایی که در این علوم انسانی وجود داره که قابل اقامه برهان خالص نیستن. بعد ما میام دفاع حد اکثری میکنیم میمونیم توشا. بعد حالا ما یه تیکه‌ای داریم که عمامه سرمونه. ما خب ببخشید اگر قرار باشه که مثلا فلسفه بخواد ما رو از دین جدا کنه، آخوند صدرا گفته بند فلسفته تا کون مغایر تن لشرع کون بابا عطاش بلا باش میبخشی تعلیم های عمامه رفت سر مشهری امام زمان گرفتی دفاع امام زمان کنیم دفاع فلسفه. لکن اون که میگفت فلسفه رساله عرفان و حکمت متعالیه نوشت، گفت در عجبم که اگر کسی فلسفه ملا صدرا نفهمه چجوری میخواد به حقایق معنوی برسه. حضرت آقا گفت بابا من میگم بهتون به انجمن حکمت فلسفه، گفت میگه تو بری فلسفه ملا صدرا ترویج کن، نه بو علی اونی که منبع معرفت فلسفه ملا صدرا است. خب تبلیغ حضرت آقا سال 81 فکر کنم 80 81 انجمن حکمت و فلسفه دیدار با حضرت آقا حفظه الله تعالی و عطاول. خب من میگم بو علی نه، بو علی نه، ملا صدرا منبع معنویت تقوا رو تقویت میکنه. بعد این کسی اول چه گوه آقا بر روایت برای شوردی که روایت دارد که بسم الله الرحمن الرحیم التقوی ما اون ینفجر من علم من عین المعرفت بالله. این من فلسفه صدرا این کار میکنه، اما این تا جایی کلیات قرآنی داره خداشناسی. و ما الان یکم آنالیز کنید فضا رو از طرف عالم ماده بیار، کف عالم ماده هیهات و اصفا و من خجلتی و افتضاحی عالم سیلان و حرکته. اینجا برهان پذیر نیست، نه دوام داره نه کلیت داره، شروط و مقدمات برهان این بر لنگه. ای برم که میری نهایت خودم هم این موجودات مادی که به اعانت الحس و الوجدان دارم درک میکنم، اینا هم به شرط این که شما محسوسات و جز مبادی عقیسه و برهانی بدونید برهانی هم. که حالا اینو باید از فلاسفه معاصر، معاصر نه به معنی اعن، معاصر همین الان داره درس میده تو فلسفه سوال کنیم که شما که میگی یقینی، که شما که میگی مشاهدات به حس زار جز یقینیات نیستن، خب اینا هم برات برهان نیستن. مرد خدا میدونی چه خاکی به سرمون میشه اون موقع؟ منم و خودم مشاهدات به حس زار برهانی، حس باطنم که در درونت حضرت آقا، اینم هیچ. خب موجودات، یه سری موجودات مادی هم داریم که به عنوان برهان تجربی باید اثبات بشه، با مول و مولاریته باید بفهمیمشون، با تجزیه آزمایشگاهی و شیمیایی و فیزیکی باید اونا رو بفهمیم. اونا هم که دیگه حتی به اعانت الحس نیستن، به برهان تجربی هست. برهان تجربی هم که قطعا پیش تو برهانه یقین ساز، وقتی حس ظاهرش بشد فکیف الحال فلقیاس تجربی، اونم هیچ. پس اون موقع عالم ماده شفا حرکتش که لنگه، سیانات داره، ثبات نداره، در یک رودخانه بیش از دوبار بیش از یک بار پا نمیذاره، کیه میخواهی ثبات کنه؟ مشاهدات به حس ظاهرت هم که لنگه، حس باطنت هم که درون خودته، یعنی وجدانیات. مفهوم دارم به کدوم کتاب اشاره میکنم. برهان تجربی هم که بخواد اثبات یه موجودی کنه به نام الکترون و نوترون و پروتون و فوتون، اونم که قد عرفت حالها، اونم میره کنار. خب میمونه خودت، بابا ولشون کن، بیرونه ولشون کن، دوا و کفیک ولا تفتر و دا و کمیت ولا تشفر، برو تو خودت ولش کن بیرونه. اما ناجحا نیومدیم بیرونه ول کنیم، ما خاصرن داریم ولش میکنیم. این بدترین دفاع است انسان شناسی اسلامیه که بگیم چون تو بیرون به نتیجه نگرفتیم به خودمون برگردیم. حرفی که غربگرا زدن، هومانیستای غربی، وقتی با پوزیتیویست دستشون از بیرون کوتاه شد اومد از سراغ خودش. لذا معروف اصل گوسکون پدر جامعه شناسی جدید که اینا وقتی دیگه برهان ندارن فقط خدا رو اثبات میکنن و مسائل نفسانی اثبات میکنن برای آرامش خودشون. اینا فقط برای مالی خوری ها و دیمونا خوبه، پدر در آدم عاقل نمیخوره. بعد اون مراحل تاریخ میگه که امروز تو مرحله سوم تاریخیم، که مرحله سوم تاریخ مرحله علمیه، بشر عاقله دیگه، نیاز به مفاهیم متافیزیکی و ماورا نداره. حالا که بریم سراغ خودمون، میشه احوال بعد از مرگمون. بعد مرگمون هم که ما لا خبرون چه اولا وحیم نزد، حواسمون باشه چه اتفاقی میفته. علم فلسفه نیومده بود این کار رو کنه، توی که خاک بر سر شدن دیگه. فلسفه اومده بود که ما رو یک جهان شناسی، خدا شناسی، انسان شناسی بده تا حدی که برهان اجازه بده. از مبادی یقین به معنا اخذ شروع کنه، از ابدا و البدیات بسازه بره جلو توی سیر ریاضی تا جایی که برهان اجازه میده. هر جا مبادی برهان نداره متوقف بشه. این دفاع از فلسفه دفاع معقوله، هم از فلسفه است و هم از عقل. با توجه به این توضیح دیگه، فلسفه و کلام مشترک لفظی هست. هم کلام عند کل قوم اصطلاح لعلم کلام، او با مشهورات قام میکنه میگه کلام، او با فلسفه مشا میگه کلام، او با چی میگه کلام. هم فلسفه عندنا عبارات و نشاط و حسن و کواحد، برهان مفید یقین منطقی از عبدالبدیات بساز برو بارا نیم خطه تا هر جا برسه. میخوای بشه بگو فلسفه، انعم الله علیک. میخوای بشه بگو کلام، بگو معارف الهی، هم انعم الله علیک. ما دعوای به اصطلاح و اسم. میخوای بشه حکمت الهی، هم اشکال نداره. اما فقط بدون که حکمت الهیه در مورد نفس انسان، در مورد نفس انسان که اطلاعات زی قیمتی هم به ما میده تا کلیات برهانیش متوقف میشه. در مورد موجود خارجی و موجود عالم عینه تو مادیات اطلاعات بیشتر، تو مجردات خیلی خیلی کمتر، تو عالم مادیات هم از دو حاشیه عالم ماده عاجزه. ماده اونجایی که میرسه به تجرد مجهوله، اطلاعات نداریم برهانی. اینجایی هم که میره تو سیران و حرکت قرار میگیره باز برهان پذیر نیست. مجردات هم کلیاتش قابل اقامه برهانه. خداشناسی هم ولی تکم در مورد خداشناسی بریم بزرگوارا، ما در مورد خداشناسی هم خیلی اجحاف کردیم به خدا. به خدا قسم نبود، به خدا، به خدا که به خدا اجحاف کردیم. باز عقل برهانی عقیمه، هیچ وقت عقل برهانی نمیتونه مانفتت کرده ماتون با اثبات کنه الا کلیاتش. هیچ وقت عقل برهانی نمیتونه اسماء الله رو احصاء کنه، هیچ وقت. عقل برهانی کلیات اسماء میتونه بفهم. اگر نبود که در روایات ما ائمه سبع اسماء به ما نداده بودن، ما زبان همین هفتان بلد نبودیم. حرف بزن، ما واجب الوجود اثبات میکنیم، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات اثبات میکنی، اما واجب الوجود من جمیع الجهات یعنی چی؟ یلزمه که به تعداد صفاتی که امکان عامش برای ذات الهی ثابت صفت اثبات کنیم. عقل توان احصاء همه این اسماء را ندارد. یعنی هزار سال ما اگر دعا جوشن نمی اومد نمی گفتیم خدا هزار و یک اسم داره، هزار اسم داره، دعا جوشن هزار و یکی نمی گفتیم. پس عنایت کنیم، باز ما تو محدود خداشناسی هم برهانمون تا آخر موضوع را نمی بره. لذا تو همه این موضوعات ما به نقل ختم میشیم. یعنی برهان وقتی تمام میشه میمونه دوتا یا سه تا مشرب دیگه، یا تجربه است و یا شهود است و یا وحی. دوتای قبل غیر معصومن میمونه وحی. این نگاه صحیحی که ما میتونیم به این موضوع داشته باشیم. البته اینم ذبی بکنم، دوستان که حرفای من به معنای انکار عرفان نظری نیست. بعضیا از این مطالب میگن ازش چی نتیجه میگیرن؟ انکار عرفان نظری، چون عرفان نظری هم یا برهانیه یا غیر برهانی. اگر برهانیه که میشه همین فلسفه خودمون و تا جایی که برهان هست، بقیهش نیست. اگر هم غیر برهانیه که معصوم نیست و به درد ما نمیخوره. نه عزیز، تو عرفان نظری از بین این علوم که شبیه به کار ماه، عرفان نظری قایتش این مطلب تام نیست، نه که غلطه، تام نیست. که عرفان نظری اصلا فقط اومده که جانبینی برهانی مشهود عرفا رو بده. عرفان نظری حاوی عدتون من الموضوعات شتا که لکل موضوع قرضون بل اقراضون متعدده، و فقط نکته ضرر ناکی که ما داریم اینه نگاهمون به عرفان نظری غلطه. ما با این پوزیشن میخواییم وارد عرفان نظری بشیم، بگیم عرفان نظری یک مشرب جهان شناسی، خدا شناسی، انسان شناسیه، میخواییم عالم رو بشناسیم. حالا آیا عرفان نظری به ما جهان شناسی، انسان شناسی، خدا شناسی میده یا نمیده؟ بعد ما یه نقطه میذاریم بگیم ببخشی شرمندتونم، یه علم برهانی نیست، خدا حافظ، خدا حافظ، بعد دستمون از کلش میشونیم. اصلا معلوم نیست که روزی که عرفان نظری انشاء شد برای این نقطه نظر فقط بوده باشه. این رو هم حواستون رو بدید و تفصیل و مکنون را محله. پس نقش عقل و نقش فلسفه را یک حد معقولی را پیش مردم علامه باید تعریف بکنید. خیلی مهمه، لذا خیلی جا از نهایه رو خواهیم دید که علامه میگه از اینجاش لا طریق لنا الا احصاء ظاهر، برهان نداره، برهانش مبتنی بر مقدمات غیر عقلیه. از اینجور مطالب از مردم علامه زیاد میبینید. از تمام کلام در مسئله چهار
تصمیمات
که فرمازید در
خانزاده
شد اون پیرون در این این رو آقای بسم الله الرحمن الرحیم آقای علامه آسد محمد عاملی به عاملی در کتاب نفائس الفنون اقسامی رو برای تمام علوم بیان کرده، بعد علوم مشهور و علوم غریبه تقسیم کرده. یکی شیخ بها، هم منصوب به شیخ بها از خزائن الله احمد و مشکلات علوم الله مهدی عراقی نقل کرده، هم از شیخ بها منقول تو خود کشکول. اینم دو، هم سه از حکماء یونان مثل افلوتی، مثل تالس مولتی، از اینا هم یه چیزهای منقوله تو کتب. و شیخ اشراق هم مقدمه حکمت الاشراق و شمس الدین محمد شهرزوری در شرح حکمت الاشراق شده، دو تا شرح داری که شمس الدین محمد شهرزوری، یکی هم قطب الدین شیرازی، شمس الدین محمد هم اونجا هم نقل کرده. حالا چرا من مآخذ رو گفتم؟ محی الدین هم که تو فتوحات الا ماشاءالله از حرفا داره. این مطلب اول باید یه بار معلوم بشه که علوم غریبه، علوم غریبه علومیان غیر عرفان نظری یا علومیان مندرج تحت عرفان نظری از جهت فلسفه کلیش. یعنی این که مثلا خدمت شما عرض کنم این شیخ اکبر در فتوحات در مورد حروف و اعداد و این چوچی ها حرف بزنه، یا فیثاغورس ملا صدرا ازش تو اسفار نقل میکنه، فیثاغورس گفته مبدع کل واحد است لا بالوحده من جنس سائر الموجودات. یعنی چی مثلا؟ در مورد اعداد، در مورد اینجور معارف که الان میشه میگن غریبه، واقعا هم غریبه چون نمیدونه این علوم چه اتفاقی براش میفته، جاشون کجاست، این باید معلوم بشه. مضاف به این که خود عرفان نظری جاش باید تو تقسیمات حکمت معلوم بشه. حالا فرض کنید هم مونده چه تو عرفانه، حالا عرفان جاش کجاست تو تقسیمات حکمت؟ کمان که منطق جاش کجاست تو تقسیمات حکمت؟ اینا باید معلوم بشه. اینا قموزاتیه که تو نظام مشهور وجود داره که حضرت آیت الله جوادی حفظه الله نسبت به منطقش به عرفان نظریش تلاش هایی کردن در رحیق مندرجه. حضرت علامه حسنزاده نسبت به علوم غریبش هم در ازار یک کلمه هم توی حواشی شرح منظومه ملهادی تلاش هایی کردن، اونم اونجا مندرجه. حالا کل زاره که غیر از نظام مردم علامه از رحمت الله، چون مردم علامه عرفان نظری را به اون شکل برهانی که ما میخواستیم از حفظ جانشناسی نگاه کنیم، نگاه نظر علامه دوایی 3-4 تا دارم میگم، عرفان نظری را از اون نقطه نظری که ما نگاه میکنیم نگاه نمیکنه اصلا. لذا علم به اون معنی مصطلحی که ما میگیم برهانی مبتنی بر برهانی و پوشش اصلا نیست. علامه از عرفان نظری بهر دیگه ای میبره، منکرش نیست، اما مثبت علن نهج المعلوف هم نیست. لذا استقو شاهد علامه دعینا پیش شاگردان مرحوم علامه برید که حداقل من خودم از دو سه تاشون مستقیم شنیدم، بعضوها نقل میکنن که علامه عرفان نظری رو قبول نداره و علم نمیدونه، مکرر در مکرر، مثل مرحوم آیت الله خوشبخت خودم ازشون شنیدم با همین گوشه. علامه تهرانی توی هم توی روح مجرد و هم توی مصاحبات تلویزیون استاد مصاحبات تلویزیون با ایما اونجا مفصل واضح‌تر نقل میکنه از علامه طباطبایی جون و هم توی درسش. بعد از اون طرف آیت الله علامه حسن زاده حفظه الله و آیت الله، علامه حسن زاده از علامه نه عرفان نظری نه علمه، از رات آیت الله جوادی یک برزخی نقل میکنه، علامه مکرر عرفان نظری میگو اما میگو با عرفان نظری برای این فلسفه دیگه باقی نمیمونه، آدرس مقدمه عین نباخ اینجا نقل میکنه. یه کسانی مثل علامه مصباح میگن علامه طباطبایی عرفان نظری رو قبول نداشته، باز ایشون اینطور نقل میکنه، خودم هم شنیدم از شما. یه کسانی مثل مرحوم آقای مطهری هم برزخ مثل آیت الله جوادی اما از زاویه دیگه دیده دیگه. الان این معجم کشکولی که از علامه نقل شده چرا؟ چون علامه عرفان نظری را یثبتو من جهته و ینکرو و علی حد سایر العلوم البرهانیه من جهته اخرى. اینو باید ما درست کنیم. این نظر علامه در مورد عرفان نظری. یک، نظر علامه قاصد محمد آقا نسبت به علوم غریبه، کلن علامه اصلا علوم غریبه را قبول نداره، باز من جهته، نه به اون نقلی که میگه مثلا علامه چشم در خود سهرم قبول نداشته، اونا که باز آده مکرره از علامه نقل شده، بلکه حالا تو خاطرات و معروفه که علامه خودش ایکاره بوده، گفت دستش باز کرد یه چیزی از تو خونه یارو آورده بود، یه چیزایی تو خاطرات، من خاطرات کامل یادم نیست، لکن متواتر که علامه خودش دستی بر دستانی بر خالق آتش بوده، نه دستی بر آتش داشته، خودش ایکار بود. لکن علامه در المیزان در دو جا از المیزان مفصل وارد این بحث میشه، آخرش همه اینا رو ارجاع میده به قدرت نفس، همه اینها رو از کلهو سر که حرفش نشانه بر یک علمه، کلهو سر کافش کیمیا و نمیدونم لامش لیمیا و هاش ایمیا و سینش سیمیا و راش ریمیا، علامه با آقا اینا هرچه گفتن و گفتن گفتن، لیکن به نظر ما اینا معدات نفسن، فقط اون کسی که ایکاره بوده با این معدات به جذب میرسیده و جذبش اثر میذاشته. الان نهج تنویم المغناطیسی تعبیر علامه اینه، اصلا قبول اونجا میگه این که میگن میگه یک ملائکه الله ما اسامیشون در میاریم از این علوم بس صداشون میکنیم میان کار میکنن، لا ملکه ولا صدا ولا هیچ کدوم اینا نیست، این آدم به خاطر این مقدمات نفسش به قدرتی میرسه که این کار کنه. این تقریر علامه است. من خودم بلد نیستم ایشون، نمیخوام بگم این حرف درست یا فردا بگید مثلا علامه حسنزاده که خودش خیلی حاضر صناعت مونده گفته، نه من دارم علامه رو من میخوام شهری علامه بگیرم، اون علامه میخوام علامه میگه علامه اعتقادش نسبت به اینا اینه. پس اینا هم از قصه قاصد محمد آقای هاشمی علم به معنای مصطلح کلمه خارج میشن، یه سری معدات و مهارت ها برای تقویت نفس ابزار، برای تقویت نفس این آدم با این ابزار نفسش به قدرت میرسه، نفسش به حیمان و هیجان میرسه که انشاق و ابداع کنه. اینم علامه در مورد اینا میگه. پس عرفان نظری گفتم، علوم غریبه هم گفتم، اما در مورد تقسیمات علوم علامه اصلا تقسیمات قبول نداره، با خاطر اینکه خود این تقسیمات مبتنی بر براهینیه که تا فلسفه اونا را اثبات نکنه نمیشه با حرفا بزنه، و وقتی میخواد فلسفه اثبات کنه خب فلسفه از عبدالبدیهات خودش شروع میکنه و اعم العلومه. پس اعم العلوم به معنای صحیح کلمه فلسفه است و لاغه، و همه چیز رتبتا متأخره از فلسفه است. اینا بود نکته آخر. علامه نظرش در مورد منطق چیه؟ علامه نظرش در مورد منطق چیه؟ اینو توضیح نمیده. چون هم منطق مظلومه، هم تا ما وارد مفاهیم تفکری علامه نشیم نوبت به منطق نمیرسه. از عباراتی از علامه به دست میاد که کلیات منطقی مقدمه بر خود فلسفه هم هست، از عبارات زیادی هم به دست میاد که فلسفه مبتنی بر اثبات منطقیه. اما اگر خدا عمری بده و من بتونم خدمت گذاری کنم، انشاءالله رحمان المؤمن اذا وعد وفا، وعده ما باشه در پایان وجوب و امکان و امتناع. من اونجا نظر علامه رو خیلی صریح و شفاف در مورد منطق میگم و کاملا رو منطق. اگر وقت باشه پیادش هم میکنم، وقت نباشه شاید خدا اون موقع وقتمون رو فرا کرد، یه بحث دیگه گذاشتیم، یه ده جلسه رو منطق کلش رو پیاده کردیم، مدلی رو که علامه فرموده، بعدش هم آمادگی به وجود داره سال قرآن علامه بخونیم. یعنی اینا فکریه، منطق رو میذاریم که خدا بیان خدا کرد انشاءالله. فکر کنم پس تمام موضوعات جواب داده شد. کسی دیگه سوال جا
بنده با عطل و بدیدیات شروع میکنید و محسوسات اسم چون بودت مده، اگر کسی بعضی از این قربای محسوسات رو از دست دار، مثل بینایش رو از دست دار، چنهایی رو از دست دار، یعنی بعضی از بدیدیاتش رو از دست میده طبیعت.
من فقط احسن فقط علم و علامه همی رو تأکید میکنن و میگیمشن بشان جمله صحیحه لا مریت فیه.
نسبت به افغان نظری هم همین حرف میشه دید، اونا هم مشاهداتشون رو دارن میگن و توی فضایی که افراد
این خودش یه تفسیر از عرفان نظریه آقای قیلابی، این خودش یه تفسیره که عرفان نظری اومده مشاهدات رو اونا رو بگه و قرآنی کنه، که حالا منطقش چون منطق مشاهده ضعیف متولد شده. این خودش یه تفسیر از عرفان نظریه. چجور الان شما اصالت و ظهور اساطیر الحقیقه خوندید تفاصیل مختلفش بلدید زیاده؟ چند تا تقریر داره عرفان نظری، مبتلای به چند تقریریه. من از اونها گفتم، یه گفتم بهترین تعمل، اگه یادتون باشه جلسه اول که گفتم بهترین تقریر شهید و تحریم ما به ایدینا، نمیگم الان تقریر حق چیه. سوال زیاد، آقا بسم الله الرحمن، شما برید آقا عرفان نظری در مقابل عرفان عملی خب مسلمه دیگه، درستی یا نه؟ خب الان یه کتاب عرفان عملی مثال بزنید. عرفان عملی یا شوستر افته عرفان عملی، یک کتاب مثال بزنید. شر روایات جمع، درست، نفحات، مناظر، مشارب الدراری سعید الدین فرخان، مرصاد العباد، لمعات فخ، اینا کتاب های عرفان عملی هست، اینا کتاب های عرفان عملی هست. رساله عبدالکریم حشیر، عبدالکریم ابن حوازن حشیر، اینا کتاب‌های مرسوم عرفان عملی هست، بیر کتاباشو برق بزنید. حق الحقیقه سید سعدالدین کاشف دستگولی، تذکری سعدالدین کاشف دستگولی، اینا رساله‌های مرسوم عرفان عملی هست، بیر کتابا رو باز کنید. اولش کجا شروع میکنه؟ انماط ثلاثی یا اربعه آخر اشارات عرفان عملی هست، درستی آنه؟ خدا دیگه مسلمه دیگه. الان استاد معظم حضرت آیت الله علامه حسنزاده حفظه الله تعالی، شافاه الله تعالی و ابقاه الله، برید ببینید دروس اشاراتش موجوده، انماط ثلاثی اخیره موجوده. برید الان از اول بحث سعادت یا اول مقامات العارفینش باز کنید ببینید، گوش بدید، استراکش موجوده. ایشون میگه اینا موضوعشون عرفان عملیه. و ببین عرفان عملی چی جور توضیح میده، تمام چیزایی که توضیح میده شما فکر کنید نظری داره. عارف چیه، کیفیت مشاهداتش چیه، ضابطش چیه. بابا لقاء الله مرحوم ملکی اعلا الله مقامه الشریف و روحی له الفدا، کتابشو باز کنید، یه کتاب قشنگ عرفان عملی، پک عرفان عملیه. علامه تهرانی میفهمون برای یه سال تا سالها کافیه. حالا شما اولش نگاه کنید از کجا شروع میکنه؟ حقیقت لقا فی اثبات الرؤیه، فی اثبات چی، اسماء الهی، حروف اسماء الهی، بعد چقدر مثلا الان خوی عرفان عملی و عرفان نظریه. من اینا رو گفتم برای چی؟ بیت کتابا رو نگاه کنید، عرفان عملی یا نظریه. معلومه این مرزی که ما برای عرفان عملی نظری داریم غلطه، با همه اینا از اثبات فی انه الحق شروع میکنه، همه اینا اینجا شروع میکنه. فا انه الحق اول فصل آدمی هم از مصطلح کم اولش، اول باب اول تمهید القواعد ابن ترکی هم هست. اینا رو میگید عرفان نظری، اونا میگید عرفان، خب اونا هم اینجا شروع میکنه. خب من فرق اینا هم مرزها اول درست باید تبیین بشه، همون چیزی که تو مقدمات علوم میگفتن، تعریف بگو، موضوع بگو، غایت بگو، مبادی تصوری تصدیقی بگو، بشمار برو جلو. الان باید بگی عرفان نظری موضوعش چیه، غایتش چیه، تعریفش چیه. عرفان عملی موضوعش چیه، غایتش چیه، تعریفش چیه. اگه همینه شما یک کسی تونست انشاء کنه، بعد بیاد بگه عرفان نظری حالا به چند من. ما هنوز اینه درست نکردیم، میستیم در مورد عرفان نظری و توزینش و از اون کشش حرف میزنیم. این غلط، این غلط. خب بریم آقا شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقت داریم یه مقداری ها؟ از آن ساعت چنده؟ 8 دقیقه بشیش؟ خب یه 5 دقیقه وقت داریم. من یه یاداوری هم اون حرفایی رو که اون جلسه زده بودیم بگم و دیگه حداقل به اول بحثی رسیم که فردا ادامه میدیم. عرض کردم محضر با سعادت شما عزیزان، مرحوم علامه طباطبایی، محسوسات به حس ظاهر رو جزو یقینیات میدونم. دو، فلسفه چون اعمال علومه، فلسفه چون اعمال علومه میخواد از ابده البدیهیات شروع بکنه. دو، یعنی برهانش رو بگو، یعنی چیزی که اثباتش محتاج به یک اصل موضوعی که از جای دیگه گرفتیم نباشه، چیزی که محتاج به یک اصل موضوع نباشه. چون اگر محتاج به اصل موضوع باشه، اون موقع این امر ما که الان داریم در موردش صحبت میکنیم مراعا و متوقف میمونه تا اون مقدمه در جای دیگری اثبات بشه. و حیثو که بالاتر از فلسفه چیزی وجود نداره، پس این نمیتونه، این موکول به کجا باید بشه؟ فلسفه باید از بدیهیاتی که دارای این خاصیت هر استفاده کنه، یقینی هم بدیهی هم و اثباتشون محتاج به هیچ چیز دیگری. علامه این را محسوسات به حس ظاهر میدونه بزرگواره و از اینجا گام اول رو شروع میکنه. پس علامه شروعش در مقدمه فلسفه، شروعش تعبیرم دقیقه، شروعش در مقدمه فلسفه از علم حضوری نیست، شروعش در مقدمه از اصل واقعیت و هستی اشیاء هم نیست. نه اینکه موضوع فلسفه واقعیت و هستی اشیاء نیست، اینا فرق دارن با هم، تو رو خدا دارم میگم شروع مقدمه از اصل واقعیت و هستی نیست، ولو موضوع فلسفه میشه موجود به ما هو موجود، واقعیت و هستی موضوعه، اینا با هم جدا بشن. من خودم براتون میگم چگونه که جدا شده نشه. خب اگر بخوایم بحث مفصل تر کنیم، باید برای شما تالی فاسد اون دو مدل دیگر رو اثبات کنیم که اگر کسی از علم حضوری شروع کنه چه برای سر خودش و فلسفه میده، و اگر کسی از اصل واقعیت و هستی شروع کنه چه اتفاقی میفته. جلسه پیش ولو بحث چالشی شد، علا خلاف قرارمون یکم چالشی شد، لکن تو همین فضا یه چند تا از اون نکات عرض کردم. مثلا و تفسیر و موکولون الى محله که خارج نهایه است، اونجا باید اینا تحقیق بشه، لکن الان فقط برای که عریض خواهی نمونی یکی دو نکته رو عرض میکنم. شما نمیخوایم بحث خارج بره، بله اگه میخواد خارج بره بخواد هر جایی برسیم یه حواشی رو بگیم، قرائت صحیح عرض میکنه، اما اینکه بخوایم همه رو توضیح بدیم دوباره نقد کنیم دیگه شأن بحثمون فعلا نیست. اما ببینید اگر قرار باشه که در فلسفه از علم و حضوری شروع کنیم، دو تا نکته کلی عرض میکنم. نکته اول، خود این نظریه دوستان به صورت انفعالی به وجود اومده. خود این نظریه واکنش در مقابل کنشه، چون در فلسفه غرب در همه چیز شک شد و اون مبدع این نظریه هم قبول کرد که شک واقعا یک حرف صحیح و منطقیه که ما باید بتونیم از عهده‌اش بیرون بیایم و ردش کنیم، و حالا که میخوایم ردش کنیم باید از یه جایی شروع کنیم که پای محکمی رو به زمین بگذاریم و اون پای محکم علم حضوریه. پس شروع از علم و بعد از او گفت اولین علوم حصولی متخذ از علم حضوری که چیه؟ مشاهدات به حس باطن، یا به قول منطقی این وجدانیات، مفهومن اما متخذ از علم حضوریه. از اونجا شروع میده. دوستان عزیز، این حرف اولا در انفعال در مقابل غرب، یک نقطه آغازش غلطه. اینطوری نیست که شک محترم باشه و بعد از اونش خارج بشه. یک بعدش هم اگر شما بخواید از عهده‌اش خارج بشید به این سبک، نظام فلسفیتون ارزشش در حد نظام فکری بارکلی میشه. بارکلیه بیدارم دوستان فلسفه غرب چقدر کار کردن، فلسفه فیلسوف حسگرا جز و اعلام خمسه یا سته حسگرایان و آمپیریسمای غربه. بارکلی میگفت خودم و درون خودم، مفاهیم خودم، بیرون قبول ندارم. یه حرف در این حده. چرا؟ همون دلیلی که تو خدا تعقل کنی، همون دلیلی که تو گام اول ایشونو اجازه نداد با موجود خارج از خودش لب باز کن بگو کار بکنه، همون دلیل هم اجازه نمیدهد که ایشون از وجدانیات که مفاهیم متخذ از درون نفس هم باشه بیرون از خودش بزن. عملا چون شما ارتباط گزارای وجدانی مثل چی؟ من گرسنه ام، من تشنه ام، دوست دارم، اینا چه ربطی داره به در و دیوار و ابر و باد و من خورشید فلک در کارم؟ هیچ وقت این فیلسوف نمیتونه پا رو از درون خودش بیرون بگذاره. تو رو خدا این رو تعقل کنید و برهان تام کنید. لذا این آقا فلسفهش در حد روانشناسیه دیگه، فقط درون خودشه. پس اینم نقضش تمام. اون فیلسوفی هم جدید بود، اینو جلسه قبل بطور بحث نکرد. اون فیلسوف هم که اصل اثبات و واقعیت و هستی مستقیم استفاده میکنه، باید اول اثبات کنه که اصل واقعیت و هستی چشو به دست آورده. همین که نزاع داریم اول الاوائل یا اصل واقعیت و هستی، همین نزاعه خود این کافیه برای اینه که این آدم قبول بکنه که این گام اول نیست. یعنی ما یه سوال ازش داریم، چی شد که تو به هستی رسیدی؟ جوابی که ما به این میدیم در اصول فلسفه علامه گفت اصل ریشه های نخستین ادراک بشری. شما باید از نخستین ادراک شروع کنید، ریشه های نخستین رو بریم پیگیری کنید. دوستان فرمیدیم یه وقت گذشته و صد علام محمد عرض میکنم، چون قد منقطع شدیم گفتیم برای اینکه خیلی من دارم هی موکول میکنم به گذشته، یا از این طرف هم یه سری توی نیاز داره بحثم میخواد منظم بره جلو، آقای مقدسی زحمت میکشه اسم دوستانی رو که پا به رکابن میخواب اون کار تحقیقی هم انجام بدیم بنویسه، من برای اونم یه فکری دارم. آره حالا دوستان هم سریعتر اسمشون رو ثبت بکنن که ما سریعتر یه فکری بکنیم، یه چیزی به ذهنم هست که بشه اون کار تحقیقاتی هم درس بره جلو هم اون کار تحقیقاتی هم جلو بشه.